این بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمى عربی گرگانی مباحث اصول اربعه روز شنبه نهم اسفند ماه 1393 مطابق با نهم جمادی الاولی 1436
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل برکته.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب الحمدلله مقدمات هفت‌گانه ای رو ما قبل از ورود در بحث براءت متذکر شدیم، بیان کردیم. خب اینا هر کدوم دارای یک فوائدی بود و اشاراتی هم شد. حالا میرسیم در اصل مسئله که در باره براءت ما هم پیاده کنیم. شروع مسئله را آقایون از این را وارد شدن که این شکی که انسان بر انسان میاد، اگر این شک متعلق به تکلیف بشه، یعنی انسان نداند که تکلیفی در اینجا دارم، در این مورد تکلیف دارم یا نه، این شک در تکلیف چند صورت داره. یه صورتش اینه که انسان شک در تکلیف بکند ولی نسبت به حالت سابقه او هم علم داشته باشد. الان شک در تکلیف داره اما نسبت به حال سابق این شک قبل از شک علم به تکلیف داشته، اونم چه علمی؟ علمی را که قد اعتبره و شارع علم داشته، علمی هم که شارع او را قبول داشته، میدونسته الان برای شک آره شده. بلا قبلا میدونست که مثلا فلان چیز حرامه، شرعن هم خبره، حالا عوارضی پیش آمده نمیدونه آزا بازم حرامه یا نه، این حالا شک میکنه در این، در حالی که سابقم یقین به حرمتش داشت. حالا اگر در شبه وجوبیت سابقم یقین در وجوب داشت، الان شک در وجوب. یه موقع اینجوری که این شک در تکلیف لهو حالتون سابقتون معلومه، حالت سابقه و اعتبره و شاره، شاره هم او رو معتبر میدونسته، علمش علم معتبر بوده. این یک صورت. یا اینکه اولا، اولا یعنی چنین حالتی نداشتی که قبل از شکش حالت سابقه به این صورت گفتیم نباشه. نباشد دو صورت پیدا میکنه. یه موقع به این است که اصلا حالت سابقه رو ندونه هیچ، اصلا حالت سابقه تکلیف رو نمیدونست، اینجور نبود که قبلا میدونست و حالا شک کنه، اصلا لیس له حالت سابقه معلومه نداشتی. و یا اگرم داشته حالت سابقه ولی حالت سابقه بوده که علمش شارع معتبر نمیدونسته، چون قرار شد اون علمی باشه که سابقه ای که شارع او رو معتبر بدونه. پس بنابراین اگر آمد این دو صورت شد، لیس لهو حالتون سابقتون معلومه، یا این که لهو حالتون سابقه ولی که معلومه معتبره شرعی نداشته باشه، این دو صورت. خب مثلا کجا میشه که یه موقع حالتش به این گونه باشه که شارع اون حالت رو برای انسان معتبر نکرده باشه، علم داشته ولی بقایش شارع قبول نداشته باشه؟ مثل آیون میگن شک در مقتضی، شک در رافع و شک در مقتضی. شک در رافع علما فرمودن علم سابقش حجته، من قبلا وضو داشتم یا ندارم الان از دست رفته، استصحاب کنم بقای وجود را، علم نداره هیچ اشکاله. این شک در رافع یعنی نمیدونم از من مثلا حدثی صادر شده تا وضوی من به هم خورده باشه یا نشد، این شک در رافعه، یعنی میخواد اون وضوی من رو برداره حدث. خب اینجا آدم میتونه استصحاب کنه وقای طهارت سابقه را و این علم سابقت هم حجت بوده چون یقین داشتی، شارع هم قبول داشت، حالا شک در بقا داری استصحاب میکنی. اما اگر یه موقع شک، شک در مقتضیه، شک در بقا، شک در مقتضی، نمیدونم این روغن چراغ من به قدری روغن داشته که تا حالا مانده باشه یا نه، این فوقش روغن چراغ من مثلا 24 ساعت بوده، شاید بیشتر از این. این نه که در رافه، نه نه شک نداره که باد آمده خاموش کرده رافه، نه نه نه، شک من در مقتضیه، نمیدونم این روغن چراغه چقدر بوده، اقتضای بیش از 4 ساعت و 24 ساعت هم داره یا نداره. خب شک در مقتضی عده از علما قبول ندارن حجیتشون، یعنی استصحاب شک در مقتضی حجت نیست، حتی یه عده زیادی هستن قبول نمی کنن. پس اگر چنانچه شک در مقتضی باشه، ولو قبلا علم داشتم که چراغ روشن بوده، قبلا می دونستم چراغ روشنه، الان شک در بقا داره، اما شک در بقا لعجل مقتضیه، لال عجل رافع یا رافعیت الموجود هم که نه، حالا دیگه حالا اینجا اسمش برده نشده. بنابراین پس اینم یک حالته، گاهی حالت سابقه هستن ندارم، حالت سابقه معلومه رو ندارم، یا لهو حالت سابقه معلومه ولی علمش علمیست که لم یعتبره هشاره، مثل شک در مقتضی رو اونایی که حجت نمیدونن. خب اینها تمام صورت اولی بود که تفصیل دادیم. حالا اونجایی که حالت سابقه داشته باشد و حالت سابقه هم معتبر هم باشه، همون فرض اول اول، لهو حالت سابقه معلومه و اعتبره و شاره، شاره هم اون رو معتبر کرده، این آیین میگن مجرا للاستصحاب، مجرا استصحاب همینه، حالت سابقه متیقن داشته باشی، شک در بقا داشته باشی، استصحاب اینه. حالا این حالت سابقه ای که میخوای استصحابش کنی، گاهی شک که در اصل و تکلیفه میخوای استصحاب بکنی بقایشو، گاهی شک که در مکلف و بهه نه در تکلیف، مکلف و به را من یقین داشتم این بر من مکلف و به من بود، الان شک میکنم باقی هست یا نیست، بازم استصحاب میشه بکنی. پس استصحاب در صورتی که حالت سابقه معلومه داشته باشید در هر دو مورد جاییه، چه در اینجا که شک در اصل و تکلیف باشد، چه در شک مکلف و به باشد، کما این که در اونجایی هم که شک در مکلف و به هم هست، غای جویست که یوم کنو فیهل احتیاط، درش احتیاط هم راه داره، میتونم دو طرفین متعلقش مکلف و به را بیارم، یا اینکه اولم یوم کن، یا مقام نه، حالا ایشالا بعدا اشاره میکنیم، ممکنه در جایی باشه که هر دو طرف شک مکلف و بره نتونم بیارم، هر دو صورت احتمال داره که یوم کنم یه احتیاط، یعنی این در صورتیش که اگر حالت سابقه معلومه داشته باشم و قد اعتبره و شاره. اما ثانی، ثانی کدامه؟ ثانی اونجاست که نه شاره اعتبار نکرده باشه حالت سابقه منو، حالا یا از قومی که حالت سابقه ندارم اصلا، یا دارم ولی سابقهش اعتبار نداره، از این دو صورت که اشاره کردیم. در این صورت میام سراغ این که خب حالت سابقه که دستت کوتاه شد، هیچی نداری، حالا که نداری میام سر شکتون در چیه؟ یه موقع شک در اصل و تکلیفه، حالت سابقه هیچی ندارم، شک در اصل تکلیفه، نمیدونم اینجا آیا شک تکلیفی دارم یا ندارم، این مجرای براعت. پس براعت چی شد؟ حالت سابقه رو ندانی یا حالت سابقه معلومه بل اعتبار نداشته باشم، شک هم شک که در خود تکلیف باشه، نمیدونم تکلیف چی دارم اینجا، حرامه حرام نیست، واجبه واجب نیست، این مجرای براعت. براعت در جای جاری میشد که جای استصحاب قدم مبارکش نباشه، چون استصحاب اگر بیاد جز اصول محرزت دیگه جایی برای براعت نمیذاره، دیگه فدر صاحب بچه در میاره. خب پس اینجا جایی مال اتنیه. حالا میاریم سراغ این که اگر شک، الان شک دارم اما در تکلیف نیست، پس شک در چیه؟ میگه شک در مکلف و بهه، نمیدونم مکلف به من اینجا چیه، نه که شرط تکلیف باشه. خب اگر شکله امکان احتیاط درش هست یا نه، اگر درش امکان احتیاط هست اینجا قاعده اشتغاله. اشتغال دیگه آقا تکلیف مکلفه برو جواب بدی، ولی جواب دادنش میگه احتیاط کنی هر دو رو بیاری. رسیدم به جایی که الان نمیدونم نماز من در اینجا قصره یاش نه، قصریست و تمامه در شبه اصل موضوع، نه بقای استثابی داشت باشم. یه جایی رسیدم که نمیدونم اصلا اینجا در چنین جاهای نماز قصره یا نه، استثاب حالت سابقه ای نداشته باشی. خب حالا اینجا چیه قاعده اشتغال؟ میگه نماز باید واجب شده؟ بله. خب جواب بود بدیم، جواب بود چیه قاعده اشتغال؟ میگه هر دو رو بیار، هم قصر رو بیار هم اتمام رو بیار، تا مکلفه به یقیناً اتصال شده باشه اگه حالت سابقه نداری. یه موقع جایی هست که نمیتونم در اونجا احتیاط کنم، شک در مکلفه به دارم ولی نمیدونم، نمیتونم احتیاط، قدرت بر جمع هر دو ندارم. اونجا مثل دوران الامر بین محظوره اسم واجب و حرام، نمیدونم برای من واجبه یا برای من حرامه. توجه دارید؟ حالا مثل که گاهی نذر کرده نمیدونه آیا نذر بر انجامش داده یا نذر بر ترکش کرده، حالا گرفت بقیه یا رو گیر آمده اگه داده میداد، حالا چیکار کنه؟ یک روز معینی رو شک در متعلق نذرش داره، ما چیکارش کنه؟ الان نذر کرده بر وجوبش، نذر کرده بر ترکش، اون عمل انجام بگیره انجام نگیره نمیخوام، بنده خدا نمیتونه که اول به این مکلف رو هر مقهران اینجا موارد تفریر، اگر دوران هم بین المحضوره اینه مخیر است، یک طرفش بگیره، چون خانقاه یا تاریکه یا فاعل دیگه رای دیگه که نداره. پس موارد تخییر هم به همدلله روشن شد. اینا تمام تقسیماتی که من محضرتون تقدیم داشتم تا حالا اینجا هر چند تا، اینا مربوط بود به شک در تکلیف، متعلق شک، شک در تکلیف باشه، یعنی مثل احکام خمسه منطقه در وجوب و حرمت، حالا اونا دیگر فعلا کار نداریم. اینه. خب مگه چیزی هم دارید؟ بله. ها گاهی متعلق و شک حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه نه حکم تکلیف. خب حکم وضعی را چون خب اختلاف نظر مبارکتون هست برای شیخ هم رحمت الله علیه داره که آیا حکم وضعی هم خودش جعل مستقل داره یا انتظائیه. دیدید یه گروه از علماء این رو مستقل نمیگن جعل میکنه، یه عده هم میگن نه این انتظار از تکلیف. بنابرای اون افرادی که میگن این قابل جعل مستقله که ما هم جزو این دسته هستیم، ما هم میگیم احکام وضعیه کل احکام تکلیف یه قابل جعله، یعنی شارع او رو جعل میکنه، همچین نیست که انتظار فقط بشه. البته این منافاتی هم نداره که بعضی از احکام وضعیه انتظاری باشه، مثل که جزئیت، شرطیت، مالی اینا انتظاری هست، اینشو منافات نداریم. اما اینجور هم نیست که احکام وضعی قابل جعل باشه. حالا یه جای بحثش شد، جای خودش، اگر عمر ما کفاف کرد که یه بحث مستقلی داریم مفصل خدا بخواد بیان میکنیم، دلیل هر دو ضعیفه رو میاریم، ولی حالا ما جز اونایی هستیم که قابل جعل میدونیم. خواهد قابل جعل میدونیم، همین تقسیمات هم میاد اونجا، قهران حکم مجبورش حالا میاد، حالت سابقه داشته باشه نداشته، شاید بیاد که دیگه خستتون نکنم تکرار کنم. تمام این اقسام و تقسیماتی را که بیان کردیم، اگر حکم وضعی را هم شما مجبور بدارید بگی جعل مستقله، همین اقسام سر احکام وضعی هم میاد. توجه دارید چه مثل دارم؟ تا اینجا بس بحمدالله معلوم شد مرکز جریان براءت مصداقش در باب شک در تکلیفه، بدون نظر به حالت سابقه، ببینیم سابقه چیه، کاری بود نداشته بود نباید داشته باشیم. خب حالا که رسیدیم سر اصل مسئله براءت، با اجازه شما وارد بشیم در خود مسئله. در مسئله براءت آیونی که اختلاف دارن بینشون در باب اصل براءت، اختلاف شدیدم هست و شدیدی هم بوده، اختلاف شدیدی هست بین الاصولیین و الاخباریین، اختلاف شدیدی بینشون بوده. خب در چی اختلاف داشتن؟ در همین قسمت اصل براءت، در شبهات تحریمیه، در مشتبهات به شبهه تحریمیه، اگر من شبهه کردم فلان چیز حرام یا حرام نیست، اختلاف شدیدی بین این دو دست بزرگوارا هست. آیانی که اصولی هستن میگن در شبهات تحریمیه را براءت جاری کنید، قائل به براءت هم میگن شبهه تحریمیه براءت جاری میکنیم و میگیم انشاءالله حرمت نداره. اخباری نمیرن زیر بار، اخباری میگن در شبهه تحریمیه قاعده اینی که باید اشتغال باشه انسان، پارش نزدیک حرام ندارد، جایی که مشتبهه نباید آداب پا در اونجا بذاره. نظر این دو بزرگوار دو دست طایفه در باره شبهات تحریمیه. اما در شبهات وجوبیه اختلافی بینشون نیست. در شبهات وجوبیه همه آیان از اخباری ها از رسولیین همه قائلن به براءت، فقط یک بزرگوار است که ایشون میگه براءت جاری، همون مرحوم آقای امین استرابادی رحمت الله علیه، ایشون فقط فرمودن که براءت نمیشه جاری میشه. ولی بقیه علما مرحوم شیخ خدا رحمتشون کنه، همه علما من الاخباریین و الاصولیین در شبهات وجوبیه قائل به براءت هست. خب پس حالا که اینجوری شد، معلوم شد که محور بحث ما در اصل براءت در شبهات تحریمیه است. خب شبهات تحریمیه در چه صورت؟ چطور؟ شبهه تحریمیه ما باز اقسامی دارد. یه موقع شبهه تحریمیه حکمیه است، یه موقع شبهه تحریمیه موضوعیه است. شبهه تحریمی یه موقع حکمیه است در حکم، از یه موقع در موضوع متعلق حکم رو نمیدونم که آیا این متعلق حرمت هست یا نیست. باز در هر دو، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، قد یکون کلیتن فقط یکون جزئیه. گاهی هم حکم کلی مشکوک منه، گاهی هم نه جزئی از جزئیت خاصه، در مورد خاص من شک میکنم. پس معلوم شد در شبهه تکلیفیه در براءت هم تقسیم به چهار قسم شد. چرا؟ برای کمی که اشاره کردم، حکمیتون و موضوعیه، کلیتون و جزئیه در این موضع. حالا که چنان مطلب روشن شد، بریم سر اصل مسئله و استدلال. عزیزانی که علمای اصولی که قائل به براءت هستن متوسل شدن، متمسک شدن بالعدلت الارضه. خب شما کتاب عدله بیشتر که ندارید دیگه، یک فقط دلیل انصافی هم که از جناب شیخ داریم، به الله عدله ما هم چهار فاسی داریم. عدله اربعه رو داریم که عبارت از کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل، هم چهار تا. دقیق فرمون چه از میکنم؟ خب حالا اگر اجازه بدید عدله رو باید از همین چهار تایی که از این چهار تا بارشون. اول در رأس همه عدله دلیل الهی تبارک و تعالی قرآن، کتاب الله العزیز. هیچ چیزی ما بهتر از قرآن دیگه نداریم. اگر قرآن با لسان وافی هدایش به ما بگد که در این جوجه ها شبهه نکنید، مجازید، انجام بدید، دیگه کفانا کتاب دیگه اینجا دیگه بس میشه. قرآن بیان چرا عیبنه قربونشون بدن، لسان الهی هستن، بیان کرده همه حکم خداست. حالا اصلا آیه داری شما؟ آیه ای دارید در این مطلب که بگید آقا شما براءت جاری کن در مشتبه ها یا نداری؟ بله، اولین آیه از سوره مبارکه طلاقه. خب یه طلاق بدیم که هیچ بستش بحش شد. اولین آیه از سوره طلاق آوردن اینجا بر ما، آیه هفتم از سوره مبارکه طلاق. خب آیه هفتم چیه در سوره طلاق که به درد براءت ما بخوره؟ همین آیه ایش که معروف سر زبانات داره، ما تا وسعه ها رو ما بگیم اینجا معاطه ها داره، میگه لا یکلف الله نفسا الا معاطه ها، لا یکلف الله نفسا الا معاطه ها. خدا هیچ جایی رو شکلی رو تکلیف نمی کنه مگر اون که او داده باشه، ایتا کرده باشه، ایتای با حرف حرزا ایتا کرده باشه بشه. خب این چجوری استفاده کردن؟ خدا شما رحمت شکنه، این کجاش دلالت داره؟ در برن دیگه صبر کن آقا، من برای توضیح بدم بعد این دلالت داره یا نداره. خب چیه بفرم و توضیح تو چیه؟ خب لا یکلف الله نفسا الا ما، این ما موصوله چیه؟ این ما موصوله چی جاش نشسته؟ تکلیف نمی کند خدا الا ما، یعنی تکلیفن اینها مثل مفعول مطلق واری ها لا یکلف الله نفسا تکلیفن مگر ما آتاها. آتاها یعنی چه؟ یعنی او رو برسونه بشه، یعنی اونی که واصله بشه بشه آه خدا بشه برسونه ها. اگر تکلیف خدا رسان تکلیف تکلیفه، اما اگر تکلیف به من نرسیده واصل نشده تکلیف نیست، چون برای که با ایتا تکلیف تکلیف میشه، اما اگر ایتایی نباشه به من نرسه تکلیفی نبودن. پس این آیه لا یکلف الله نفسا، ایش کسی رو خدا تکلیف نمی کند مگر اون تکلیف رو به او رسونده باشه، مگر به او رسونده باشه. خب اگر اینجور معنا کردی، شما به این زیبایی معنا کردی، قهرن معناش این میشه. خب بنده در باره مثلا شرب و تطوره نمیدونم حرامون املا، خب چطور شد حالا؟ بگه رفتم تمام وسائل شیعه رو دیدم، جامع احادیث شیعه رو دیدم، مستدرک رو دیدم، فحص کردم، هر چی گشن تیم مال ما ها نیست، مال قدیم هاست، ما که اینجا حالی حاله نداره ولانی که برم ما هر چیزی میخوایم کپونی باشه دیگه. حاله فعلا من درفتم خیلی تحقیقات کردم، هر چی گشتم چیزی گیرم نیبرم، یک روایتی پیدا کنم، حدیثی، مطلبی که امام بگه که شرب و تتونه حرامو پیدا نکردم. وقتی پیدا نکردی خدا عبود لای کلفه حالا نفسد الا واتا، دیگه چی بخوایی؟ خدا عبود من تکلیف ندارم برای تو اینجا، خدایا به من نرسید. این بقا بگم نفر بودی دا واضح باشه، ممکنه خدا عبوده باشه، ممکنه تکلیف بوده ولی به من نرسیده باشه، ولی تکلیف الهی به وقتی که به من رسید تکلیف میشه، نرسه ولو افترموده باشه ولی به دست من نرسیده. بنابراین رو همین جهت استفاده میشه که معلوم میشه بس براءت قاعده قرآن ازش براءته. خب این البته حالا اگر این حرف رو بپذیریم، چون بگی به من دست پهلوان نباشه، چرا؟ برای که حالا این ما واقعا به معنای تکلیفه، ایتا به معنای وصوله، یا نه ممکنه معنای دیگه باشه. معنای دیگه اگر باشه استدلال مشکل میشه. اجازه بدید بقیه معنا رو بذارم فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.